بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت شهادت جانگداز جوانترین امام حضرت جواد الائمه جگرگوشه وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، از رهگذر وقت استفاده میکنم، مطالبی رو پیرامون حضرتش ارائه میکنم. تاریخچه اجمالی زندگی حضرت جواد علیه السلام به این شکل است که نهمین امام ما و یازدهمین معصوم ما در روز دهم رجب سال 195 هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند. تاریخ ولادت حضرت از نظر روز مردد است بین دهم ماه مبارک رجب و 19 ماه مبارک رمضان، هر دو رو نقل کردند، اما دهم مشهور است و همون رو هم پذیرفتند. نام مبارکش محمد است. مشهورترین القاب حضرت جواد است و تقی. به حدی این دو لقب شهرت دارد که شاید غلبه بر اسم پیدا کرده. معمولا کسی از حضرت امام نهم میخواد یاد بکنه یا به نام حضرت جواد یاد بکنه یا به نام حضرت محمد تقی، ولی نام مبارک محمد است، تقی و جواد از مشهورترین القاب است. کنیه امام علیه السلام ابو جعفر. در متون روایی شما وقتی به نام ایشان و کنیه ایشان میرسین مینویسن ابو جعفر ثانی. دلیلش این است که وجود نازنین حضرت امام محمد ماغر، ایشان هم کنیشون ابو جعفره. بنابراین بران که فرق بین ایشان و حضرتش بشود از حیث لقب، از حیث کنیه، امام جواد ملقب بشود به ابو جعفر ثانی. مادر این بزرگوار نامشون خیزران است. خیزران به معنای سکان کشتی. اسم دیگری رو هم که برای ایشان نقل می کنن در متون تاریخی و روایی ما، سبیکه. سبیکه به معنای طلای خالص. این بانو اهل نوبه از بلاد آفریقاست، از تبار جناب ماریه قبطیه، زوجه همسر رسول اکرم است. حضرت رضا علیه السلام در باب عظمت این مخدر حدیثی دارند. قال ابو الحسن لاصحابه، امام علیه السلام حضرت رضا به اصحابشون چنین فرمودن: در شب دهم ماه رجب، فی تلک اللیله قد ولد شبیه موسی بن عمران فالق البهار، خداوند برای من پسری می آورد در این شب که معجزه اش مانند موسی شکافنده دریاهاست و شبیه عیسی ابن مریم قدست امه ولد قدست ام ولدته قد خلقت طاهره مطهره، و مانند عیساس از جهت مادرش که مادر حضرت عیسی قدیسه بود خلق شد طاهره و مطهره. حضرت می‌فرمایند به این که همسر من خیزران مادر حضرت جواد قدیسه است، طاهره و مطهره است، یعنی از بدو ولادتش هرگز بر شرک نبوده است، هرگز بر خلاف عقاید توحیدی نبوده. این عظمت و جلالت این شخصیت بزرگوار. پدر بزرگوارشون وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا در پی شهادت پدرشون در سال 203 هجری قمری، در حالی که حضرت جواد 8 سال داشتن، به منصب امامت رسیدن و در سال 220 هجری بعد از 17 سال دوره امامت در سن 25 سالگی در آخرین روز از ماه ذی‌قعدة الحرام از سال 220 هجری به شهادت رسیدن، مسموماً از دار دنیا رفتن. طاغوت عصر امام علیه السلام مأمون الرشید و معتصم است و به دست معتصم و به دستور معتصم مسموم و به شهادت رسیدن. مزار امام علیه السلام در مقبره قرنش در منطقه کاظمیه بغداد کنار جد بزرگوارشون موسی بن جعفر است که خداوند به حق حضرت جواد امنیت را به کشور عراق برگرداند و برای تمام آرزومندان اهل بیت مزار اهل بیت را به زیارت ما به زودی ما را به زیارت اون بزرگواران نایل بگرداند. همسران امام علیه السلام یک ازدواج اجباری به نام ام فضل در تاریخ منسوب به بنی العباس است، اما اینکه ام فضل خواهر مأمون باشد یا دختر مأمون باشد در تاریخ مختلفه. و همسر اصلی امام شخصیت بزرگوار سمانه مغربیه است، مادر حضرت هادی علیه السلام. برای امام جواد علیه السلام 4 فرزند ذکر کرده اند، 2 فرزند پسر و 2 فرزند دختر. فرزندان پسر وجود نازنین حضرت امام هادی علیه السلام و شخصیت بزرگوار موسی ملقب به موسی مبرقع. مبرقع یعنی برقع زده، روبند زده. در تراجم زید اسم جناب موسی بن محمد بن تقی، محمد بن تقی، این عبارت رو میارم: انهو کان حسن الوجه. این جناب موسی حسن الوجه، جمیل الصوره، بسیار جذاب و بسیار زیبا بود. و کان الناس رجالا و نساء یطیلون النظر الیه. وقتی ایشان به کوچه می آمدن، زنان و مردان به طور مدت طولانی به چهره ایشان نگاه می کردن. یبر فکان یبرق وجهه، چهرهش را با برقع پوشاند، حتی یستری همین کسرت نظر ناس الی، تا در امان باشد از طولانی و زیاد نگاه کردن محروم به چهره مبارکشون. این در خصوصیت جناب موسی مبرقع هست. دختران حضرت هم 2 شخصیت، یکی فاطمه و یکی امامه هست. حضرت جواد علیه السلام دوران امامتشون با یک مشکل روبرو بودن از نظر دشمن و متاسفانه از نظر برخی از شیعیان، حتی از برخی از نظر شیعیان. و در باب حضرت یک حدیث وجود داره از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام که اگر امشب من برسم دقائقی پیرامون همین دوتا مطلب صحبت بکنیم خودش کفایت میکنه. اما امامت حضرت جواد علیه السلام این رو عنوان سلسله شما بدانید، 124,000 پیغمبر آمدن، شرایط مختلف درشون ایجاد شد تا مردم شرایط مختلف امامان ما رو باور کنن. 11 امام آمدند، شرایط مختلف برشون ایجاد شد تا مردم شرایط مختلف امام زمان علیه السلام رو باور کنن. همه عالم مقدمه دردانه خلقت، همه عالم. این در جای بحث مهدویت باید بهش پرداخته بشه. حالا این مشکل اول بار برای وجود نازنین حضرت جواد در بین شیعیان اتفاق میفته. امام در سال 195 هجری به دنیا آمده، پدر بزرگوارشون در سال 203 هجری قمری به شهادت رسیدن، امام در سال 203 میشه 8 سالشون. امامت در صغر سن اولین بار به امام جواد تفویض شد. شیعیان مشکل پیدا کردن در پذیرشش، دشمنان در این مسئله دست گذاشتن و حالا حرکت بعدی رو عرض میکنم ببینید چه کار کردن. رضا راوی آمده خدمت حضرت رضا، از حضرت سوال بکنه یا ابن رسول الله امام بعد از شما کیست؟ چون شیعیان دائما دنبال تعیین جانشینن، حقم همینطوره و باید از مبدأش نصب بگیرن که کی بعد از شما امام میشه. حضرت اشاره کردن به وجود نازنین حضرت جواد الائمه که بین 3 تا 5 سال داشتن. گفتن ایشان میخواد امام بشه، یک آزاده 5 ساله. امام این حدیث رو فرمودن، این که عرض کردم انبیا آمدن شرایط مختلفشون برشون عارض شد تا مردم شرایط مختلف فرزندان زهرا سلام الله علیها رو باور بکنن. اینه اشکال طرف این بود که یعنی مثلا میشه امامت به آزاده 5 ساله تفویض بشه؟ امام علیه السلام اینجور پاسخ دادن: ان الله تبارک و تعالی بعث عیسی ابن مریم رسولا نبیا، خداوند جناب عیسی ابن مریم را برانگیخ به عنوان یک پیامبر صاحب شریعت مبتدعه، صاحب یک دین جدید، دین علی رغم دین یهود. فی اصغر من سن لذی فیه ابو جعفر، در یک سن که کمتر از سن حضرت امام جواد علیه السلام. چون آیان مستحضر هستن تبا آیات قرآن، جناب عیسی علیه السلام کی به نبوت رسید؟ زمانی که در مهد بود، در گهواره بود، که فرمود انی آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا امام علیه السلام می‌فرماید که چطور خداوند منصب نبوت رو به عیسی در یک سن کمتر داده؟ اونجا کسی اشکال نمی‌کنه، اینجا مورد اشکال نباشه. بر راجع به منصب امامت در صغر سن مطلب مفصل‌تری و هم از حیث عقلی و هم از حیث نقل مطرح کردم که انشاءالله این بحث اونجا مراجعه خواهید کرد. اونجا یعنی سایت، و اونجا مراجعه بکنید مطلب به طور مبسوط دستتون میاد. اما شیعیان هم با این مطلب مشکل داشتن. وقتی امام علیه السلام به شهادت رسیده، بزرگان شیعه در خانه شخصی به نام عبدالرحمن ابن حجاج جمع شدن. این بزرگان کیا هستن؟ راوی این حدیث ریان ابن سلطه، صفوان ابن یحیی یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن از ثقات و معتمدین شیعه است. به اصطلاح علم رجال میگن ایشون از اصحاب اجماع 18 نفر از بزرگان و محدثین هستند که علمای علم رجال رو اینا اجماع دارن. اینا اگر در سلسله حدیث بودن تلقی به قبول میشه، به بعد و قبلش کاری ندارن. اسم یونس ابن عبدالرحمن که باشه روایت قبول میکنن، اسم جمیل ابن درانش که باشه روایت قبول میکنن. 18 نفرن جز اصحاب اجماع، یعنی اینا از معتمدترین افراد شیعه هستن. امام علیه السلام به شهادت رسیده، طایفه از بزرگان شیعه که برجسته هاشون 3 نفر هستن: ریان ابن سند، جناب یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی. در خانه عبدالرحمن ابن حجاج جمع شدن، دارن گریه و عزاداری میکنن، سوگواری میکنن برای از دست دادن علی ابن موسی رضا. یونس ابن عبدالرحمن بلند شد، گفت دست از عزاداری بردارید، بیایم بشینید با هم فکر بکنیم این بحث امامت رو باید چیکار کنیم تا این کودک بزرگ شه. امام 8 ساله باید بزرگ شه. از نظر کی؟ یونس ابن عبدالرحمن، از بزرگان شیعه. ریان به سرت بلند شد، گلوی یونس رو گرفت فشرد، در حالی که به سر و صورتش میزد این جمله رو گفت: تو نزد ما اظهار ایمان میکنی، شک و شرکت را پنهان میکنی. این منصب الهی است، اگر امامتش از ناحیه خدا باشد فرقی نمی کند، طفل یک روزه هم کار پیر مرد 100 ساله را می کند. و اگر منصب اگر از جانب خدا نباشد، پیر مرد 100 ساله اش هم مانند افراد دیگر عادی است. جناب ریان ابن سلف داره به یه قاعده اشاره میکنه و اون قاعده اینه: منصب امامت منصب الهی است، تابع شرایط اجتماعی نیست. خدا در هر جا صلاح بداند اون رو قرار میده. امروز صلاح دیده در وجود نازنین حضرت جواد الائمه قرار بده، قرار میده. اون چیزی که از تبعات صغر سن حضرت جواد الائمه بود این مسئله است. شیعیان آرام نبودن نسبت به امامت یه آزاده 8 ساله. دشمنان هم که گروه‌های فکری اهل تسنن بودن، خصوصا در این مقطع معتزله، خیلی دامنه به این مطلب می‌زدن. معتزلی‌ها متمرکز به عقل هستند و همه چیز رو محدود به عقل محدود و خطا پذیر بشر می‌دانند. بر اساس عقل محدود اونا امامت امام در سن 8 سالگی خلاف عقل نمی‌تواند، چون میگن باید یک آدم پخته باشد. این دوتا مسئله باعث شد عصر امام جواد علیه السلام بیشترین مناظرات علمی تشکیل بشه. این که میبینید وجود نازنین حضرت جواد در مناظرات مختلفه علمی شرکت میکردن، دلیل عمدش این است که هم شیعیان به آرامش برسن که این آقا به منصب الهی و به علم الهی بر همه دشمنان فائق میشوند، و هم معتزله دستشون کوتاه بشه. حضرت جواد علیه السلام پاسخ به 30,000 مسئله میدهد. و این تیپ از جلسات تشکیل شدنش به خاطر امامت در سن چند سالگی آقا؟ در سن 8 سالگی، که نه شیعه خیلی قرص و محکمه و هم دشمن داره بازی در میاره. امام شرکت میکنند، به علم امامت بر همگان فائق میشود که من یک موردشو در آخر جلسه عرض خواهم کرد که چقدر البته برای ما اینا بدیهیه، خیلی برای ما تعجب آور نیست که آقا امام جواد میتواند این کار رو بکنه. آقا امام جواد امام است، تعجب اونجاست که این کار رو نکنه. اگر این کار رو انجام نده تعجبه، این کار عادیه در کسی که منصب امامت داره. و بحث من هم در این جلسات خاص بحث علم امام بود که انشاءالله ادامه خواهیم داد. بنابراین امامت در سرر سن انشاءالله به سایت مراجعه بکنید. من مفصلا هم دیدگاه عقل بحث رو بررسی کردم و هم از دیدگاه نقل، هم از قرآن کریم اتخاذ کردم مطالبی رو و هم برهان عقلی برای این مطلب آوردیم که چه اشکالی میتونه داشته باشه یا نداره، که نداره اونجا رجوع کنیم. اما دومین مطلبی که در رابطه با وجود نازنین حضرت جواد الائمه هست این حدیثه که از حضرت رضا هست. وقتی امام به دنیا آمدن، حضرت جواد به دنیا آمدن، وجود نازنین حضرت رضا فرمودن هاذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم على شيعتنا بركه من خدا، از این مولود برای شیعه ما پر برکت تر کسی رو خلق کرد. چطور است که ولادت وجود نازنین حضرت جواد الائمه این همه پر برکته، این همه منشأ خیرات و برکات برای شیعه است؟ مقدمتا من یک چیز خدمت آقایان عرض بکنم و به این مطلب بسیار دقت بکنید. ذوات مقدسه امامان ما کلهم من نور واحد، همه ایشان یک حقیقت هستند. حالا تعبیر نارسا و ناقص بنده که از ساحت مقدسشون در ابتدا عذر میخواهم و بعدم دیگه زیغ کلام دیگه، گاهی اوقات آدم باید یه حرفی رو بزنه که بقیه بفهمه. خدا یه نسخه داره 12 کپی ازش برداشته، تمومشون رفت، بعد نوشته کپی با اصل هیچ تفاوتی در هیچ جهتی با هم ندارن، لکن شرایط اجتماعی، شرایط محیطی اقتضا می کند که این ذوات مقدسه مختلف عمل بکنن. امام علیه السلام وجود نازنین کریم اهل بیت صلح می کنه، وجود نازنین از ابا عبدالله حسین می جنگه، وجود نازنین موسی به جعفر زندان رو صبوری میکنه، وجود نازنین امام به باقر و وجود نازنین امام صادق مکتب تشیع رو ترویج میدن. امام جواد علیه السلام مرارت های صغر سن رو تحمل میکنه، ذات مقدس حضرت حجت غیبت کبرا رو تحمل میکنه. این شرایطی که این امامان ما را مختلف میکند رفتارشون رو، نه اینکه اینا مختلفن. یعنی اگر حکمت الهی اقتضا میکرد حسن علیه السلام که امام دوم است، امام دوازدهم شد، رفتار او همین بود که امام زمان علیه السلام انجام میده. اگر شرایط اقتضا میکرد وجود نازنین سومین امام، دومین امام میشد، ایشان قطعا صلح میکرد. اگر شرایط اقتضا میکرد که موسی بن جعفر جای علی ابن الحسین باشد، قطعاً بدانید مولد صحیفه وجود نازنین حضرت کاظم می بود. شرایط است که امامان ما را از نظر رفتاری چکار میکنه؟ مختلف میکنه و اونا کلهم من نور واحد، یک حقیقت هستن. با حفظ این موضوع، با حفظ این مقدمه، چرا حضرت علی ابن موسر رضا در باب فرزند بزرگوارش می فرماید جواد من برای شیعه منشأ خیرات و برکاتی است که هیچ مولود دیگری نیست. مراد از امام که میگه هیچ مولود دیگری، نه پسر زید و بکر و عم، اونا که تخصصا خارجن، مراد اینه که در بین آبا و اخلافش، اونایی که پدرانش هستند و اونهایی که پسرانشون هستند، در بین این ذوات مقدسه احدی مانند موسی به جعفر علیه السلام پر خیر و برکت تر از حضرتش برای شیعیان نیست. مگه از نظر تاریخی چه اتفاقی افتاده که ولادت حضرت منشأ این همه خیرات و برکات؟ دلیلش اینه. اولا آقای ما حضرت علی ابن موسی رضا تا سن 47 سالگی خدا بهشون فرزندی رو عنایت نکرده و در سن 55 سالگی به شهادت رسیدن. در سن 30 سالگی منصب امامت رو دارن. 35 سالگی منصب امامت رو دارن. 20 سال منصب امامت حضرت طول کشیده. 35 رو از 47 کم کنی میشه چقدر آقا؟ بله؟ 12 سال امام علیه السلام با این مشکل روبروست. حضرت رضا 12 سال حضرت رضا علیه السلام با این مشکل در بین شیعه و دشمن روبروست که میگن ما از پیغمبر حدیث داریم امامان 12 نفرن که 9 نفر اونها از نسل حسین ابن علی هستن، آمدن در مقابل علی ابن موسی رضا قرار گرفتن، ما چجوری امامت تو رو قبول بکنیم در حالی که تو فرزند نداری؟ هم شرایط محیطی باعث شده امامت حضرت رضا بره زیر سوال و هم تداوم امامت بره زیر سوال. چرا؟ چون نشانه امام رو که پسر داشته باشه که اصلا تو اولاد نداری. از 35 سالگی به منصب امامت رسیده تا 47 سالگی امام مشکل رو داره. این چیزی بود که گروه واقفیه مستمسک خودشون قرار داده بودن که خدا لعنتشون بکنه. واقفیه کسانی بودن که در عصر موسی بن جعفر پدید آمدن. من حالا دیگه راجع به اونا توضیح نمیدم. اینا کسانی بودن که، البته اجمالش رو بیان بکنم، اینا کسانی بودن که از امامت حضرت موسی بن جعفر بالاتر قبول نکردن، گفتن آخرین امام موسی بن جعفره، به دلایلی که حالا در اون بحث‌های قبلی من اونجا مطرح کردم، اونم میتونید به سایت مراجعه کنید. اینا امامت حضرت رضا رو مورد قبول قرار ندادن به خاطر طمع مالی که داشتن. پولایی که گرفته بودن می‌خواستن به امام ندن، گفتن ما قبول نداریم که موسی بن جعفر شهید شده. اومدن بازیایی رو تو تاریخ درست کردن، گفتن اون قائمی که قرار بیاد همین موسی بن جعفره، اون هم مرده، در یک جا مخفی شده، خواهد آمد. 17-18 گروه شدن واقفیه از سر عقاید که داشتن. یه عده گفتن مرده رجعت خواهد کرد، یه عده گفتن نه نمرده، مخفی شده خواهد آمد، مثل اصحاب کهف. از این جریانات زیاد گفتن، حالا کاری به این نداریم. اما اینها واقفیه کسانی که در واقع امامت حضرت علی بن موسی رضا رو قبول نکردن، یا مستمسک حدیثی هم برای خودشون به دست آوردن. او تو که پسر نداری، ما از کجا امامت رو قبول بکنیم؟ سران واقفیه یک کسیست به نام واسطی. واسطی با گستاخی تمام به علی بن موسی رضا نامه می‌نویسه. ما از کجا باور بکنیم که تو امامی در حالی که تو فرزند نداری؟ پاسخ امام علیه السلام، از کجا میدانی که خدا به من فرزندی عنایت نمی کند؟ ببین امام نمیگه کرده، از کجا میدانی که خدا به من فرزندی عنایت نمی کند؟ و به زودی خدا من به من فرزندی را عنایت خواهد کرد که مگز بین حق و باطل خواهد بود. لذا وقتی وجود نازنین جواد الائمه به دنیا آمد، حضرت فرمودن هاذا المولود الذي لم يولد مولود اعظم على شیعتنا برکتا من، با برکت تر از این برای شیعه کسی نیست. چرا؟ چون وجود ناظرین حضرت جواد العمه متمم امامته، برهان امامته، دلیل امامته. یعنی واقفی ها با وجود حضرت جواد دیگه سکوت کردن. به همین دلیل که مسئله امامت با نبود حضرت جواد داره میره زیر سوال، با آمدن و شیعه داره سست میشه، شیعه داره سست میشه. و امام علیه السلام وقتی این آزادی به دنیا آمد، خیلی برکت داره، باعث قرص شدن اعتقاد شیعه است. اما واقعی یاد از کارشون بر نداشتن. خیلی دشمن وقتی رز باشه رز بدی کارشو بشکن. اینا آمدن گفتن که این آقا پسر تو نیست، این پسر یکی از غلامان توه. این همون تهمتی بود که به وجود نازنین حضرت خطیب برتبر رسالت پناهی، وجود نازنین پیامبر عزیز و شأن اسلام محمد ابن عبدالله آیان مستحضر هستند که وجود نازنین پیغمبر یا آزادهی داشتن به نام ابراهیم، در 18 سالگی از دار دنیا رفت. وجه از دار دنیا رفتن هم در تاریخ ثبت شده، بحث من نیست که چرا پیغمبر راضی به رحلت ایشون شدن، چرا حالا او بمانه. مشرکین آمدن گفتن که ما با اهل کتاب که بررسی کردیم در کتاباشون ننوشتن که خدا به تو پسر میده، این پسر مال تو نیست، تو یه خادمی داری به نام جریح، پسر اونه. خب یه عده آدم پیغمبر دفاع کنن که خب چجوری اثبات کنیم؟ یک روشی در اون اصل بود به نام نسب شناسی، طریق قیاف. این قیاف نسب شناسی یه علمی بود. اینا می اومدن طبق یک استانداردها و ملاکایی که داشتن میگفتن این بچه مال این آقا هست یا نیست، و آمدن ابراهیم رو ملحق کردن به جناب رسول اکرم، گفتن هست، قبول کردن این مطلب. اما پیغمبر دلش شکست، این کار رو نهی کرد، فرمود این کار خوب نیست، این کار انجام ندید. اما حضرت رضا علیه السلام با همین بریه دوچار شد. اولا که تا سن 47 سالگی خدا اولاد نداد، وقتی اولاد داد واقفیه گفت این مال خودت نیست، این فرزند یک غلام نیست از غلامانتون. خب چی کار کنیم که شما بپذیرید اینه؟ اونها قیاف میاریم. فرمود برای بقاء شیعه این کار رو قبول میکنم، و الا جدم رسول خدا از این منع کرده. خیلی بی‌انصاف بودن. راه دیگه هم داشت که بپذیرن جواد الائمه فرزند حضرت رضا هست یا نه، معجزه، کرامت. راه دیگه هم بود، اما نامردی در حد اعلاست. خب خیشان نسبی حضرت جواد الائمه را آوردن در یک باغی، امام علیه السلام رو هم آوردن، حضرت رضا رو لباس باغبان تنشون کردن، یه بیل دست امام دادن، چکمه های باغبونی، و امام مشغول کار باغبانی باشن. قیاف آمد نظر کرد به تمام او خیش و قمایی که بودن، عموهایی که مثلا برای حضرت جواد هست، برادران حضرت رضا، عمه ها، عمزاده ها، عموزاده ها، همه اینا رو جمع کرده، کسانی که در نسب با حضرت رضا مشترک هستن. قیاف بررسی کرد، گفت اگر برای این طفل پدری باشد، این پدر کسی جز اون باغبان نیست. یعنی انتساب حضرت رضا، حضرت جواد به حضرت رضا از طریق قیاف اتفاق افتاد. این چیزی بود که در عصر پیغمبر هم سابقه داشت. این مشکل حضرت جواد علیه السلام در دوران امامت خودش نمیپذیرفتند و نمیخواستن از طریق معجزه وارد بشن. اما معجزه علمی امام جواد صغر سن است و ساکت کردن بزرگان علم در کیش و کسوت‌های مختلف، از جمله این جریان فقهی هست. معتصم یک قاضی القضاتی داره به نام ابن ابی دعاد. این ابن ابی دعاد یه رفیقی داره به نام زرقان. زرقان این جریان رو نقل بکنه، رفیق جوجونی ابن ابی دعاده. میگه ما با ابن ابی دعاد و بسیاری از علما نزد معتصم بودیم. یه دزدی رو آوردن، اثبات شد که این دزد باید دستش قطع، احراز شد که دزدی کرده، باید دستش رو قطع. و گفتن این دستی که بخواید قطع کنید از کجا قطع کنید؟ طایفه فقها بودن، گفتن آقا دست رو از اینجا قطع کنید، از آرنج، دست دزد رو از آرنج قطع کنید. او برای چی؟ او به دلیل آیه وضو، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق، دست ایدیکم، دست دیگه، دستانتون رو بشورید تا کجا؟ تا مرفق، پس تا اینجا دست دیگه، پس قطع کنید اینجا. یه عده دیگه فقها برگشتن گفتن بابا واسا کجا میرید؟ از کجا قطع کنید؟ گفتن از مچ قطع کنید. خب چرا؟ گفتن تمسک میکنید با آیه تیمم، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، مسح کنید صورتتون و دستانتون رو در تیمم. تا کجا مسح میکنید؟ بله؟ تا مچ. خب اینا متحیر موندن از اینجا قطع بکنن یا از اینجا. حالا اگه یه طایفه دیگه از فقها بودن میگفتن که الجمع مهما امکن اهما امکن اولا من الترک، یه کاری کنید که جمع قضیه باشه، اکت قطع کنید. کیلویی که نمیشه فتوا داد که رفیق من، مبنا داره. این تعارض در آیه، این تعارض ظاهری در آیه رو کی باید حل کنه؟ کی میتونه حل کنه؟ گفت برید ابن عمم رو بیارید. اینا وقتی کم میووردن اهل بیت میشدن ابن عم. برید ابن عمم رو بیارید، جواد العلم آر آورده. گفتن که شما باید فتوا بدید و بگید که ما دست دوز رو از کجا قطع بکنیم. امام فهمید خب گفتن دیگه، گفتن از کجا قطع بکنیم، گفتن نه، گفتن از مچ قطع بکنیم. استناد کردن به آیه تیمم، یه عده‌شون هم گفتن آرنج قطع کنیم، استناد کردن به آیه. امام فهمیدن به همین عمل بکنه، قسمش داد. گفت نمیشه، به حق نبی باید پاسخ بدی. اهل بیت در مقابل قسم به ذات و مقدس پیغمبر کوتاه می اومدن، پاسخ داد. فرمود دست دوز رو باید از انگشتانش قطع بکنید. گفت چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود میگه آیه قرآن رو نخوندید که و ان المساجد لله، محلهای سجده مال خداست. شما وقتی در سجده قرار میگیرید 7 عضو رو زمین میذارید، پیشانی است، 2 تا کف دست، 2 تا سر زانوست، 2 تا شست پاست. این مال خداست، کسی نمیتونه بگیره. این انگشتان رو پس میتونید قطع بکنید. این احتیاج ما به امامه که اگر نباشد در فهم قرآن می رویم به جایی که اونا رفتند و بخواستن انجامش بدن. این مناظره علمی حضرت جواد علیه السلام است. و علل قاعده شما از من سوال بکنید، خب اگر وجود نازنین حضرت جواد در یک جلسه 30,000 مسئله پاسخ داده، چرا این مسائل نمونده؟ خب به خاطری که دشمن نمیتواند تحمل بکنه یا آزاده 8 ساله و 9 ساله 20,000 مسئله جواب بده، اصلا ثبتش نمی کنه. و همین این فتوای امام علیه السلام، استناد امام علیه السلام به آیه شریف ان المساجد لله، عامل شدت حسادت شد و عامل شهادت حضرت جواد الائمه. مباحث دیگری هم هست که دیگه حالا وقت من تمام شد، به دلیلی که من قرار بود 8:30 جلسه رو تحویل حضرت آقا بدم، لکن نهبلی که خب ما هم دیر تحویل کردیم، لکن نباید من خیلی طولانیش بکنم. بس این مشقات دوران حضرت جواد علیه السلام. حق آمده است و باید حقم بدیم به حق دار، ولی من مقدمه بشم در بحث رو. امام علیه السلام در 8 سالگی به منصب امامت رسید و جوانترین امامی بودن که در بین ائمه به شهادت رسیدن، اما در بین ائمه، نه در بین معصومین. شما معصومی رو هم داریم که زیر 25 سال به شهادت رسیده، وجود ناظرین مادر بزرگوارشون در 18 سالگی به شهادت رسیده. امام علیه السلام از جهات متعددی روزهای ایشان و مصیبت‌های ایشان شباهت به جد بزرگوارشون حسین ابن علی داره. دو شما میدونید خب تا قاعده این است که روزها محدودی که خیلی که طول چیز نداره که، گستردگی نداره که. حالا ما به یکی دوتاش اشاره میکنم. وقتی زهر به کسی میدن، این زهر اثرش آتش، یعنی کسی که مسموم میشه خیلی زود هم تشنه میشه. حالا شما فرض بکنید در یک اتاق یک جوان 25 ساله از زراری رسول اکرم رو قرار دادن و مسموم است، مثل مارگزیده به خودش میپیچه، ام فضل هم نشسته است و کنیزان پا به رکاب او. دو تا شباهت در همین جا وجود داره. یک، من نمیدونم امام جواد علیه السلام گفت من تشنمه یا نه، ولی یکی از کنیزا رفت آب آورد، تا رسید به در اتاق ام فضل گفت چی داری؟ گفت آب آوردم برای این پسر پیغمبر. گفت به من بده. آب رو گرفت ریخ رو زمین و دستور داد که هل هله بکنن، کف بزنن، که صدای غربت جواد الائمه به گوش بیرونی ها نرسه تا کسی دلش بسوزه بخواد آب. عرض کردم در هیچ جای تاریخ ننوشتن که امام جواد علیه السلام فرموده باشه من تشنمه، اما لا یوم که یوم که یا عبام کنه. امام هی میگفت جگرم از تشنگی میسوزه. هلال گفت دلم سوخت برم براش آب بیارم. رفت برگشت دید شمر از توی گودی قتلگاه داره میاد بیرون. گفت هلال چی دستته؟ گفت آب. گفت برای چی؟ گفت مگه نمیشیدی؟ هی میگفت جگرم از تشنگی میسوزه. گفت رها کن، من سیرابش کردم. گفت مل اون تو که آب همراد نبود. دامن عربیشو زد کنار، سر بریده ی حسین